بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. و الظاهر ايضا كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة لفهوى ما ورد من النفس على جوازها في الصلاة. عرض کردیم که مرحوم شیخ در این مقدمه در دو جهت بحث فرمودند. جهت اولا این که در عقود لازمه از جمله در بیع لفظ معتبره و بر این معنا که دلیل اقامه فرمودند و نتیجه گرفتن که بیع هم مانند سایر عقود لازمه محتاج به لفظه، اما این نیاز به لفظ و شرطیت لفظ در صورتی است که قدرت بر لفظ باشه، اما اگر عاجز از لفظ باشه، مثل اونجایی که بایع یا مشتری اخرس هستن، اونجا دیگه لفظ اعتبار نداره بلکه اشاره قائم مقام لفظه. در بحث امروز این بحث رو مطرح میکنم که در صورتی که عاجز از اشاره باشه، آیا با کتابت میتوان انشاء عقد کرد یا خیر؟ شیخ میفرمایند که همین طوره، اگر کسی عاجز از اشاره شد میتواند با کتابت انشاء بکند عقد را. دلیلی که میارن روایاتی است که در باب طلاق واقع شده. در باب طلاق در روایات وارد شده که اگر زوج اخرس باشه میتواند طلاق رو با کتابت واقع بکنه. اون وقت اگر در طلاق که در نظر شارع بسیار امر مهمیه کتابت بتواند مؤثر باشه، در سایر معاملات مثل بیع و اجاره و اینها به طریق اولاست. فرع دیگر این است که حالا اگر یک کسی عاجز از لفظه، اما هم قدرت بر اشاره داره و هم قدرت بر کتابت داره، آیا در دوران امر بین اشاره و کتابت ترجیحی برای یکی از اینها وجود داره یا خیر؟ بعضی ها گفتن که اشاره مقدم بر کتابته. دلیلی هم که آوردن این است که اشاره در دلالتش بر معنای مقصود اسره است از کتابت. کتابت خب ممکن است که کسی یه چیزی رو بنویسه به قصد تمرین، میخواد ببینه که آیا خطش خوبه، آیا این قلمی که داره قلم خوبیه، اما در اشاره این احتمالات راه نداره. بنابراین گفتن اشاره اسره است از کتابت. اما بعضی عکس این رو گفتن، گفتن کتابت رجحان بر اشاره داره به دلیل روایاتی که در باب طلاق واقع شده و وارد شده. در بعضی از روایات طلاق آمده است که از امام هشتم علیه السلام سوال میکنن که اگر زوج اخرس باشه چه کار بکنه برای طلاق زوجش. امام میفرماید یک توبه بنویسه. بعد از امام سوال میکنن اگر قدرت بر نوشتن نداره چه کنه. امام میفرماید اشاره بکنه. در این روایات طلاق اشاره را به صورت متأخر از کتابت قرار دادن، پس معلوم میشه که کتابت بر اشاره مقدمه. مرحوم شیخ فقط همین خلاف و نزاع رو در اینجا بیان میکنه، اما خودشون دیگه نظری رو انتخاب نمیکنن که آیا در نظر شیخ اشاره مقدمه بر کتابت هست یا کتابت مقدمه بر اشاره. اینجا دیگه مرحوم شیخ نظری نداره. تا اینجا بحث اول مقدمه تمام میشه که اصل این که در عقود لازمه لفظ معتبره. اگر لفظ نبود اشاره، اگر اشاره نشد کتابت. جهت دومی که در مقدمه مورد بحث قرار میدن این است که حالایی که در عقود لازمه لفظ معتبر هست، آیا این لفظ باید یک لفظ صریح باشد یا اینکه استعمالات مجازیه و کناییه هم کافیه؟ این یک بحث. و ثانیاً آیا این لفظ یک لغت خاصی درش معتبر است، مثل عربی بودن، یا اینکه لغت خاصی درش معتبر نیست؟ و ثالثاً آیا در این لفظ یک هیئت مخصوصی مثل هیئت جمله فعلیه یا جمله اسمیه یا ماضی بودن معتبر هست یا معتبر نیست؟ و در آخر آیا یک هیئت ترکیبیه در این الفاظ عقود معتبر است؟ هیئت ترکیبیه یعنی مثل تقدیم ایجاب بر قبول، مثل رعایت موالات بین ایجاب و قبول، آیا اینها معتبرند یا نه؟ پس در جهت دوم مقدمه مرحوم شیخ در خصوصیاتی که مربوط به این الفاظ عقود لازم است بحث میکنند. شروع میکنند از اولین خصوصیت که آیا در این الفاظ حتما باید لفظ صریح باشه یا اینکه با الفاظ کناییه و مجازیه هم عقد واقع میشه. شیخ میفرمایند که به مشهور فقها یک نسبتی دادن که مشهور فقها قائلن الفاظ در عقود لازمه باید الفاظ صریحه باشه. مراد از لفظ صریح یعنی اون لفظی که وضع شده است برای همون عقد. مثلا برای عقد بیعتو وضع شده، برای عقد اجاره آجرتو وضع شده. لفظ صریح یعنی اون لفظی که برای عنوان اون عقد وضع شده. به مشهور این نسبت رو دادن، عبارتی رو از مرحوم علامه در کتاب تذکره میارن که مرحوم علامه فرموده یکی از شروط معتبره در صیغه عقد تصریح و صراحت، لفظ باید در بیان اون عنوان عقد صریح باشه. بعد مرحوم علامه فرموده بنابر این با الفاظ کنائیه عقد واقع نمیشه. بعضی از فقها هم به جای این که بگن یکی از شرایط صریح بودنه، فرمودن یکی از شرایط این است که استعمال حقیقی باشه، بنابر این به کار بردن استعمالات مجازیه در عقود لازمه. اینجا دیگه بحث کلی شده، مقداری خصوص بیع مراد نیست. در عقود لازمه باید اجتناب کرد از استعمالات مجازیه، اعم از مجاز قریب و مجاز بعید. مرحوم شیخ بعد از اینکه این رو بیان میکنن، خودشون شروع میکنن به بیان فتاوای فقها، و بعد از اینکه فتاوای فقها رو هم در بیت و هم در غیر بیت بیان میکنن، نتیجه میگیرن که این نسبتی که به فقها داده شده، این نسبتی که به مشهور داده شده که مشهور میگوین الفاظ کنائیه و الفاظ مجازیه را نمیتوان در صیغه عقود لازمه به کار برد، میفرمایند این نسبت یک نسبت باطلی هست. و فتوای خود شیخ اینه، میفرمایند به نظر ما یک لفظ خاص در عقد لازم، حالا چه بیع چه اجاره چه قرض، معتبر نیست. در عقود لازمه هر لفظی که یک ظهور عرفی در اون معنای مقصود متکلم داشته باشه، این کافیه. حالا میخواد استعمالش حقیقی باشه یا مجازی، میخواد مجازش قریب باشه یا بعید، میخواد کنایی باشه یا کنایی نباشه، مشترک لفظی باشه یا مشترک معنوی. اگر متکلم آمد لفظی رو به کار برد که این لفظ ولو به کمک قرینه یک ظهور عرفی در معنای مقصود متکلم داره، شیخ میفرماید همین مقدار برای عقود لازمه کافیه. که حالا باید فتاوا رو بخونیم ببینیم که آیا اون که شیخ فرمودن همینطور هست یا نه. و ظاهر ایزن، ایزن یعنی مانند اشاره، کفایت الکتابه مع العجز عن الاشاره، در صورت عجز از اشاره کتابت کافیه. البته کتابت یعنی بنویسد به قصد الانشاء، همونطوری که میگه بعتو و قصد انشاء میکند، این بعتو رو هم بنویسه به قصد انشاء. کتابت کافیه با عجز از اشاره. دلیل چیه؟ لفهوا، یعنی مفهوم اولویت ما ورد من النفسه علا جوازها فی طلاق، نفسی که داریم بر جواز کتابت در طلاق. اگر طلاق رو ما بتوانیم با کتابت واقع کنیم، که روایت داریم که زوج اخرس میتواند طلاق رو با کتابت واقع کنه، به طریق اولا در غیر طلاق کتابت اثر داره. این یک دلیل. مع ان الظاهر عدم الخلاف فی ظاهر عدم خلاف در کفایت کتابت. همه میگن در صورتی که کسی عاجز از اشارم هست این میتواند با کتابت عقد رو واقع کنه. و اما مع القدرت علی الاشاره، حالا در صورتی که هم میتونه اشاره کنه هم کتابت، فقط رجح بعضون الاشاره، بعضی از فقها ترجیح دادن اشاره رو بر کتابت. چرا؟ و لعله لعل این ترجیح لانها، یعنی اشاره افرح بل انشاء من الکتابه، صراحتش در انشاء از کتابت بیشتره. چون عرض کردیم کتابت یک کسی نوشته ده تو، اما این احتمال بودیم به قصد تمرین باشه، به قصد امتحان کردن قلمش باشه، اما در اشاره این احتمالات نیست. وقتی این احتمالات نبود دلالتش بر انشاء عقد بیشتره. و فی بعض روایات طلاق ما یدل علی العکس، در بعضی از روایات طلاق چیزیش که دلالت بر عکس داره، یعنی رجحان کتابت بر اشاره. عرض کردیم روایتی از امام هشتم علیه السلام به حضرت عرض میکنن زوج لال هست میخواد زنشو طلاق بده، حضرت میفرماید یک تو و یشهد علی، بنویسه شاهدم بگیره. بعد به حضرت عرض میکنن که این قدرت بر کتابت نداره، سواد نداره. مثلا حضرت فرموده خب حالا با اشاره طلاق رو واقع بکنه، معلوم میشه کتابت بر اشاره مقدمه. و الیه، یعنی به این عکس که عکس عبارت از این است که کتابت رجحان دارد بر اشاره، ذهب الهلی علامه هلی هناک در طلاق، در بحث طلاق کتابت رو بر اشاره ترجیح داده. تا اینجا جهت اول در این مقدمه تمام. جهت دوم شروع میشه، ثم الکلام فی الخصوصیات المعتبره فی اللفظ. حالا اینکه لفظ در عهود لازم معتبره، میریم سراغ خصوصیاتی که معتبره در لفظه. تارتن یقع فی مواد الالفاظ، یک بحث مواده. مواد یعنی چه؟ من حیث و افادت المعنا به صراحت و ظهور، آیا باید یه مادهی باشه که صریح در اون عقد باشه یا ظهورم داشته باشه کافیه؟ آیا باید حقیقت در اون عنوان عقد باشه یا مجاز در اون عنوان عقد باشه هم کافیه؟ آیا کنایه کافیه یا نه؟ و من حیث لغت المستعمله فی معنی المعامله، از حیث اون لغتی که در معنای معامله استعمال میشه، لغتی که استعمال میشه آیا عربی باید باشه یا غیر عربی هم کافیه؟ و اخرى، بحث دیگر، فی هیئت کل من الایجاب و القبول، هیئت افرادی، این در مقابل اون بحث دیگری که هیئت ترکیبیه، هیئت افرادیه. این هیئت افرادیه در ایجاب و قبول من حیث اعتبار کونهی فی الجمله الفعلیه، به نحو جمله فعلیه باید باشه یا با جمله اسمیه کافیه، باید با ماضی باشه یا غیر ماضی هم کافیه. و ثالثاً، یعنی بحث سوم، در هیئت ترکیبیه ایجاب و قبوله، فی هیئت ترکیب الایجاب و القبول من حیث ترتیب، آیا تقدیم ایجاب بر قبول لازمه یا نه؟ و من حیث الموالات، آیا قبول بلا فاصله باید پشت سر ایجاب در بیاد یا موالات معتبر نیست؟ اما کلام من حیث الماده، کلام از حیث ماده، فالمشهور عدم وقوع العقد بالکنایات، مشهور این است که عقد با کنایات واقع نمیشه. عقد یعنی هر عقدی، عقد لازم چه بی چه غیر بی گفتن با کنایه واقع نمیشه. قال علامه در تذکره الرابع من شروط صیغه التصریح، شرط چهارم صیغه تصریح، یعنی لفظ باید لفظ صریح باشه. حالا در دو سه سطر دیگه صریح و اینا رو که معنا میکنه. فلا یقع، یعنی فلا یقع العقد بل کنایه معنیه. این کتاب های متاسب ما داره فلا یقع بل کنایته بی اون البته واقع نمی شود به کنایه بی البته. اما در خود تذکره که انسان مراجعه میکنه میبینه که اون ناسخ وقتی که داشته مینوشته اون اشتباه خونده، فلا یقع بالکنایه معنیه، به جای بی معف به جای البته انیه، منتها خیلی شبیه هم بوده. اون ناسخ مع رو بی خونده، انیه هم البته خونده. علایران اونی که در اصل بله نه دیگه، حالا او اضافه ایش که اضافه کردن در خود تشکره که ما مراجعه کردیم قبلا به جای بیعون البسته اینه معنیه. عبارت تشکره اینه فلا یقعو، که فلا یقعو فاعلش عقده، فلا یقعو العقدو بل کنایه معنیه، یعنی نیت اون عقد رو داشته باشه. خب مثل قوله ادخلته فی ملکه، خب کنایه کمان که شیخ الان بیان میکنن این است که ذکر لازم و اراده ملزوم، یا بالعکس در هر بیعی لازم بیع این است که مبی داخل در ملک مشتری میشه. حالا بیاد بگه ادخلته فی ملکک یا جعلته لک یا خذه منی به کذا، یا بگه سلطته علیه به کذا، سلطنت اثر بیعه لازمه بیعه، اینا واقع نمیشه با اینها. چرا؟ به دو دلیل. یک، عملا به اصالت بقاء الملک ما شک میکنیم بایع وقتی به مشتری گفت ادخلته فی ملکک آیا این مبی از ملک بایع خارج شد و داخل در ملک مشتری شد؟ استصحاب میکنیم بقاء ملک بایع را. ما شک داریم الان مبی وارد در ملک مشتری شده یا نه، میگیم قبل از این که بگه ادخلته داخل در ملک خود بایع بود، حالا میگیم اصل بقای در ملک مالکه، عملا به اصالت بقای الملک. دلیل دوم، ولأن المخاطب لا یدری به مخوطه، مخاطب نمیداند به چی خطاب شده. حالا این عبارت لأن المخاطب لا یدری، خب معنای ظاهرش این است که مخاطب میخواد قبل تو رو بده، قبل تو فرع بر این است که بدونه که بایع و موجب چی گفته. و الان اینجا که میگه ادخلته فی ملکه، خب ادخلته به عنوان البی، ادخلته به عنوان الهبه، ادخلته به عنوان سایر عقود، چون برای مخاطب مجمله و احتمالات متعدد هست، خب مخاطب چی رو بگه قبل تو؟ و نمیتونه مخاطب قبل تو رو بگه. این معنای ظاهر عبارته. در صفحه بعد، در پایین صفحه، مرحوم شیخ این ادخلتو این لأن المخاطب لا یدری رو درست معنا میکنن و بحث مفصلی دارن. خب انتها کلام علامه و زاد شهید در قایت المراد علل امثله، بر امثله این رو اضافه کرده، مثل قول که اعتیتو کهو به کذا، اعتا کردم تو را این مال را به این مقدار، یا تسلط علیه. علامه مثال سلطو به شیغه ماضی آورده بود، اینجا به شیغه امر حسلت مسلط شو در این مال به این مبلغ. و ربما یبدل هذا به اشتراط الحقیقه. بعضی از فقها ها به جای اینکه بگن تصریح شرطیت داره، گفتن استعمال باید حقیقی باشه، اشتراط حقیقت در شیغه. فلا ینعقد بالمجازات، با مجازات واقع نمیشه. حتی صرح بعضهم به عدم الفرق بین المجاز القریب و المجاز البعید. حالا فرقی که بین مجاز قریب و مجاز بعیده، در مجاز قریب یکی از اون علائق 25 گانه که در محل خودش گفته شده وجود داره، اینا رو بهش میگیم اصطلاحا مجاز قریب. مجاز بعید اون است که به یه مناسبتی بین معنای حقیقی و مجازی استعمال مجازی شده، اما هیچ کدام یک از اون علائق 25 گانه نیست. مثال برای مجاز قریب این است که در بی به جای اینکه بگیم بی تو، بگیم اسلم تو چه. اسلم تو یعنی همون بی سلمه. در بی سلم که یکی از افراد بیعه بایه پول رو الان میگیره، جنس رو بعدن تحویل میده، اینو میگن بیع سلم. حالا الان یه جنسی که الان میخواد به مشتری تحویل بده، یعنی بیع حال و بیع نقد میخواد واقع بکنه، بیاد صیغه اسلمتو رو به کار ببره، فرد را به کار ببرد و اراده کند کلی را. که یکی از علائق 25 گانه این است که انسان یک فردی رو به کار ببرد و ازش کلی رو اراده بکنه. این بهش مثال برای مجاز قریب. مثال برای مجاز بعید این است که یه مشترک معنوی رو به کار ببره، بگه ملک تو که. و ملک تو که هم در هبه وجود داره، هم در بی وجود داره، هم در قرض وجود داره. ملک تو رو بگه، ازش اراده کند بی را، این میشه مجاز بعید. خب حالا شیخ صریح رو معنا میکنه. ول مراد به صریح کما یظهر من جماعت من الخاصه و العامه، در باب طلاق و غیر باب طلاق. صریح یعنی چه؟ ما کان موضوعا لعنوان ذلک العقد، اونی که وضع شده برای اون عقد. حالا وضع شده لغتن مثل بی، بی تو برا بی وضع شده، یا شرعن مثل انکهتو در نکاح. نکاح از نظر لغوی به معنای وقتیه، اما آمده شارع انکهتو رو برای عقد نکاح وضع کرده شرعن، ولو اینکه لغتن برای وقتیه. این مراد از صریح. و من الکنایه، مراد از کنایه، ما افاد لازم ذلک العقد به حسب الوضع، اونی که لازم این عقد باشد به حسب وضع. بی به حسب الوضع، کلمه بی تو برای بی وضع شده. لازمه بی این است که مشتری سلطنت پیدا بکند بر این مبیع. حالا ما بیایم لازم رو بیان کنیم، از لازم اراده کنیم ملزوم را، بگیم تو مسلط هستی بر این مال که سلطنت لازمه عقد بیعه، لازمش هست به حسب الوضع نه به حسب شرع. ما افاد لازم این عقد را به حسب الوضع. فیفید و ارادت نفسه، اراده می افاده می کند اراده خود عقد را. یعنی میگه تو مسلطی، اما از این که میگه تو مسلط هستی اراده می کند بی را بالقرائن. و هی این قرائن علی قسمین عندهم جلیتون و خفیه، قرینه آشکار و قرینه مخفی. خب حالا شیخ از اینجا نظر خودشو بیان میکنه، والذی یظهر من النصوص المتفرده، اونی که از نصوص پراکنده در ابواب عقود لازمه ظاهر میشود و از فتاوایی که فقها متعرض شدن لسیقها، سیق عقود لازمه، فی البیع به قول مطلق، یعنی جمیع اقسام بیع نه یک بیع خاص، و اون فتوایی که در بعضی از انواع بیع دادن، که حالا بعضی از انواع شیخ میاد مثال میزنه به بیع تولیه که بعدا اونجا برسیم معنا میکنیم. پس اون فتوایی که فقها نسبت به کل بیع دادن یا در بعضی از انواع بیع مثل بیع تولیه آمدن مطرح کردن، این یک، و در غیر بیع از عقود لازمه، والذی یظهر هو الاکتفا بكل لفظ له ظهور عرفی معتد به، هر لفظی که ظهور عرفی قابل اعتنا داشته باشه، ظهور در چی؟ فی المعنى المقصود، در معنای مقصود متکلم، اون وقت این لفظ وقتی ظهور داره در اون معنا، میخواد استعمالش حقیقی باشه، میخواد استعمالش مجازی باشه. شما در رأیت اسدا یرمی، اسد ظهور داره در رجل شجاع، ولی که استعمالش استعمال مجازیه، ظهور اعم از حقیقی و مجازی بودنه. پس میخواد مجازی باشه، حقیقی باشه، کنایی باشه، هر لفظی که ولو با دو تا سه تا قرینه ظهور در معنای مقصود متکلم داره میشه در عقود لازمه آورد. فلا فرق بین قولی بعت و ملکت، که اینا صریحن، بعت صریحه، ملکت هم صریحه، و بین قوله نقلت الی ملکت، نقل اعم از بیعه، چون در غیر بیع هم نقل وجود داره، در هبه نقل وجود داره، در اجاره نقل وجود داره. او جعلته ملکن لک بکذا، این رو ملک تو قرار دادم در مقابل این پول. و هازا، هازا یعنی اکتفائه، به هر لفظی که ظهور عرفی داشته باشه، او الذی قواه جماعت من متأخر المتأخرین، مثل صاحب هدایه، و حکیه ان جماعت ممن تقدمهم، از جماعتی از متقدمین بر این متأخرین، تقدمهم یعنی تقدم متأخر المتأخرین را. حالا کیه اون من تقدم؟ کل محقق صاحب شرایع، الا ما حکیه ان تلمیذهی کاشف الرموز، فاضل آبی صاحب کتاب کشف و رموز که شاگرد مرحوم محققم هست، انهو کاشف و رموز حکا ان شیخه المحقق، از استادش مرحوم محقق حکایت کرده که ان عقد البی لا یلزم منه لفظ مخصوص، در عقد بی لفظ مخصوص معتبر نیست. مرحوم شیخ اول فتاوای فقها رو راجع به بی ذکر میکنن، بعد میرن سراغ غیر بی. و انه اختاره او ایزن، خود فاضل آبی، انه یعنی ان فاضل آبی که همون کاشف الرموزه، اختیار کرده است همین نظر محقق را، ایزن مثل محقق، اونم گفته لفظ خاص در بی معتبر نیست. و حکیه عن الشهید در حواشیش انهو جوز البی به کل لفظ دل علی، هر لفظی که دلالت بر بی کند، مثل و اسلم تو الک و آوز تو، که کلمه سلم یا کلمه معاوضه رو بیاره، در حالی که سلم یکی از افراد بیعه، معاوضم اعم از بیعه و حکاه فی المسالک ان بعض مشایخ هل معاصرین شهید در مسالک از بعضی از مشایخش حکایت کرده همین عدم اعتبار لفظ خاص را. بل هوه، هوه یعنی اکتفاء به هر لفظی که ظهور عرفی داره، ظاهر کلام علامه در تحریر حیث قال ان الایجاب اللفظ الدال علی النقل. ایجاب اسم ان است، اللفظ علامه وقتی داره ایجاب رو معنا میکنه میگه ایجاب هر لفظی است که دلالت بر نقل بکنه، مثل بعتک او ملکتک او ما یقوم و مقامهما، اونی که قائم مقام این دوتا. شاهد شیخ انصاری روی کلمه ما یقوم و مقامهما، یعنی اونی که قائم مقام بیع و ملک باشه، مثل نقل، مثل آوستو. معلوم میشه که علامه هم لفظ خاصی رو معتبر نمیدونه. اگر لفظ خاص رو معتبر بدونه نباید بفرماید او ما یقوم و مقامهما. و نحو این کلام علامه حکایت شده از تبصره و قواعد و شرح قواعد که برای فخر المحققینه. بعضیا این دال رو به ارشاد زدن اما درست نیستون و شرحهی شرح قواعده که مرحوم فخر المحققین نوشته، نه شرح ارشاد. فإذا کان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل، اگر ایجاب همون لفظی است که دلالت بر نقل میکنه، که علامه ایجاب رو اصلا اینطوری تعریف کرد، فرمود ایجاب اللفظ الدال على النقل، فكيف لا ينعقد بمثل نقلته الى ملکه، چگونه ما بگیم منعقد نمیشود ایجاب بمثل نقلته الى ملکه او جعلته ملکن لکه به کذا. خب بل رو به ما یدعا، شیخ اینجا ترقی میکنن، این بل بل ترقیه، میفرماین که در بین فقها ها ادهی آمدن گفتن بی احتیاج به ایجاب و قبول داره، اما دیگه نیامدن لفظ خاصی رو ذکر بکنن. به صورت مطلق گفتن البیع و یحتاج و الالایجاب و قبول. شیخ میفرماید اینی که لفظ خاصی رو ذکر نکردن معلوم میشه که اینها هم، یعنی اینایی که این رو به نحو مطلق بیان کردن، هر لفظی که ظهور عرفی در بیع داشته باشه کافی میدونن. ربما یدعا انه، یعنی ان الاکتفا به کل لفظ له ظهور عرفی، ظاهر کل من اطلق اعتبار الایجاب و القبول، ظاهر هر کسی است که اعتبار ایجاب و قبول رو مطلق بیان کرده در بی فیه، در بی من دون ذکر لفظ خاص، بدون اینکه لفظ خاصی رو بیاره، که شیخ و اتباع شیخ. اتباع شیخ اونهایی بودن که بعد از شیخ سعی میکردن که فتواشون همون فتوای شیخ طوسی باشه که معروف هم شدن به مقلده. فتعمل اشاره به یک اشکالی داره و اون اشکال اینه، ما نمیتونیم از اینا این استفاده رو بکنیم. خوب دقت کنید، اگر یک فقیهی گفت البیع یحتاج الالایجاب والقبول، دیگران آمدن گفتن همینی که مطلق رها کرده دلیل بر این است که لفظ خاصی رو معتبر نمیدونه. فتعمل اشاره به این اشکال داره که ممکن است که در مقام بیان این جهت نباشه. اگر در مقام بیان این باشه، میخواد خصوصیات لفظ رو بیان کنه نگرد، معلوم میشه که مطلقه. اما اینایی که آمدن گفتن البیع و یحتاج و الالایجاب و القبول، برای این است که میخوان بگن معاقات به درد نمیخوره، نه برای این است که بگن هر لفظی کافیه. برای این که در مقابلشون یه عده‌ای بودن گفتن البیع یقع بالمعاطات، اینا میگن نه معاطات به درد نمیخوره در بیع، بیع نیاز به ایجاب و قبول داره. پس دیگه در مقام بیان خصوصیات لفظ نبودن تا ما بیاییم بگیم که اینا میگن هر لفظی کافیه. خب وقد حکی عن الاکثر تجویز البیع حالا بلفظ سلم، بیع حال یعنی نه الان ما میخواییم بیعی رو نقدن واقع کنیم، بیاییم بلفظ سلم که سلم یکی از افراد بیعه، بگیم اسلم تو که بیع سلم، بیعیش که بایه پول رو الان میگیره جنس رو 3-4 ماه دیگه تحویل میده، در مقابل بیع چی؟ نسیه. در بیع نسیه جنس رو الان میده پول رو بعدن تحویل میگیره، بیع سلم عکسشه. حالا اگر بخواد یه بیع حال، بیع حال یعنی بیعی که ثمن و مثمنش حاله نقده، این رو گفتن به لفظ سلم هم واقع میشه. و صرح جماعتون ایزن در بیع تولیه بن اقادهی به قولهی ولیت کلعب، بیع تولیه یک تقسیمی دارن فقها برای بیع، میگن بیع از جهت این که بایه اخبار به رأس المال داشته باشه یا نداشته باشه، رأس المال یعنی اون مقداری که خود بایه جنس رو به اون مقدار چه کرده؟ خریده. از نظر اخبار و عدم اخبار بیع رو تقسیم کردن به 4 قسم. اگر اخبار نکند بهش میگن بیع چی؟ مصادمه. اگر اخبار بکنه بگه من این جنس رو 100 تومن خریدم شما 20 تومن اضافه به من بده من بهت بفروشم 120 تومن، میشه بیع مرابحه. اگر کمتر از اون مقداری که خریده بفروشه بهش میگن بیع مواضعه. اگر به همون مقداری که رأس الماله بفروشه من دون ربح ولا خسران، این رو اصطلاحا بهش میگن بیع تولیه، یعنی همون عقدی که برای من واقع شده بود من تحویل تو میدم. ولیت کل عقد یا ولیت کل سلعه، سلع مبیعه. خب حالا شاهد شیخ چیه؟ شاهد این است که بیعی واقع میشه بدون لفظ بیتو، با لفظ ولیتو، که ولیتو ظهور سریع و استعمال حقیقی در بیع نداره. و همچنین و تشریک، این و تشریک در عبارت شیع دو احتمال داده شده، یکی این که سلعه یعنی مبیع، ولیتو کم سلعه یعنی مبیع رو در اختیار تو قرار دادم، این مبیعی که خودم 100 تومن خریده بودم این برا تو همون 100 تومن رو به من بده، به یه مشتری دیگه میگه. این و تشریک رو بعضی ها عطف به بیع تولیه گرفتن، اون وقت کلمه بیع بر سرش در میاد، سر جماعتون ایزن فی بیع تشریک، ولی ظاهر این است که عطف به همون تجویزه. و قد حکیه عن الاکثر تجویز البیع اینطور و تشریک فی المبیع، یعنی حکیه عن الاکثر از تشریک فی المبیع، من یه جنسی دارم میخوام دیگری هم با خودم در این شریک بکنم، نمیام بگم نصف این رو به تو فروختم، البته اگر این باشه که صحیحه و بحثی نداره، به جای این که بگم بیعتو که نصف هذا شی میگم شرک تو کفی هذا، برو شریک قرار دادم در این مال، گفتن مانعی نداره. و تشریک فی المبیع به لفظ شرک تو که. و ام مسالک، شهید ثانی در مسالک این مسئله رو عنوان کردی، دقت کنید، اگر دو نفر در یک نخلی شریک با هم هست، احد و هما بیاد بگه که من حصه تو رو بر می دارم به مقداری از این ثمره ای که امسال داره. مثلا امسال 100 کیلو ثمره داره، 50 کیلوش مال منه، 50 کیلوش مال تو. من حصه تو از این نخل را قبول میکنم در مقابل نصف از این ثمره. یا مثلا میگیم به یه معنای دیگر، تمام ثمره محصول امسال مال تو، اون حصت مال من. یا شریک خودش این رو میگه یا به اون میگه تو این رو قبول کن، تقبل هذا بکذا، قبول کن این رو. برای اینکه بیان یه معامله این چنینی واقع کنن، شهید فرموده این معامله به لفظ تقبل واقع میشه. در حالی که شیخ میفرماید این معامله یا واقعش بیعه، این شریک داره حصه خودش رو به دیگری میفروشد در مقابل ثمره امسال، یا در واقع صلح، به صلح هم از عقود لازمه، یا یک معاوضه لازمه ثالثه مثل زمان. یعنی این میگه من این حصه تو رو ضامن میشم در مقابل مقداری از ثمره. علی کل حال در باطن یکی از این عقود لازمه است، یا بیعه یا صلح یا یک معامله سومه. شاهد این است که با این که در واقع یکی از عقود لازمه است، شهید فرموده این معامله با لفظ تقبل واقع می شود. از مسالک در مسئله تقبل عهد شریکین که شریکین در نخل هست، دو نفر شریک در یه نخلی هست، عهد اینها قبول می کند حصه رفیق خودش رو، حصه رفیق خودش در این نخل را، به شیء معلوم من الثمره، به یه مقداری از ثمره امسال، مثلا نصفش، ثلثش. حساب میکنن این درخت چقدر ثمره داره، مثلا 100 کیلو خرما داره، 100 کیلو خرما چه مقدار ارزش داره، میان در مقابل شیء از اون ثمره شریک، حصه شریک دیگرش رو میخره. از مسالک اینه، ان ظاهر الاصحاب جواز و ذالک، جواز این تقبل به لفظ تقبل، یعنی بگه تقبل هذا بکذا یا تقبل تو هذا بکذا. مع شیخ انصاری میفرماید انه این تقبل لا یخرج عن البیع، یا شریک دیگه داره در واقع حصهشو میفروشه، یا داره صلح میکنه، یا معامله ثالثه لازمه که در حواشی نوشتن مقصود زمانه. یعنی این داره عهد و شریکه مالک میشود سهم رفیق خودش را علی وجه زمان. یعنی میگه من مالک میشم به شرطی که ضامن باشم مقداری از ثمره رو به تو بدم، مقداری از اون ثمره‌ای که سهم خودم بود. یا معامله ثالثه لازمه عند جماعتهم، هذا ما حذرنی من کلماتهم فی البیع، این کلمات فقها در بیع بود که ملاحظه فرمودید لفظ تولیه، لفظ تقبل، لفظ شرکتو، تمام اینا باش بیع واقع میشه. صلی الله علی محمد.